بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. یکی از مسائلی که در حد ترخص مطرحه که ما انشاءالله این مسئله رو بخونیم، بعدن دیگه وارد بحث قواطع میشیم، اون مسائل بعدیش چندان مهم نیست. مسئله‌ای که مهمه مسئله 31 بر حسب تحریر الوسیله امام رضوان الله تعالی علیه، میفرماد لو شک بعد البلوغ الى حد ترخص، لو شک فی البلوغ الى حد ترخص بنا الى عدمه فیبقا على تمام فی الذهاب و على القص فی العیاب الا اذا استلزم منه محذور که مخالفت العلم الاجمالی او تفصیلی به بطلان صلاته کمن سل الظهر تماما فی الذهاب فی المکان المذکور و اراد اتیان العصر فی العیاب فیه قصرا. مسئله این است که اگر کسی از شهر خارج میشه، یه مقداری که خارج میشه شک میکند که آیا به حد ترخص رسید تا نمازش رو قصر بخونه، یا هنوز به حد ترخص نرسیده باید نمازشو تمام بخونه، که این شکیست که خیلی از اوقات هم پیش میاد برای انسان. در بعضی از شهرها مثلا از شهر میخواد بره فرودگاه، نمیدونه آیا به فرودگاه که رسیده فرودگاه حد ترخص اون شهر هست یا هنوز به حد ترخص نرسیده. خب اینجا وقتی شک می کند که آیا به حد ترخص رسیده یا نه، اینجا شبهه موضوعی است، استصحاب می کند عدم وصول به حد ترخص را یا استصحاب می کند وجوب تمام را. یه استصحاب موضوعی داره، یه استصحاب حکمی داره، نتیجه هر دوش هم یکیه. استصحاب میکند عدم وصول به حد ترخص را، حالا فیجب علیه تمام. استصحاب میکند وجوب تمام را، میگه تا چند قدم پیش تا وقتی من داخل شهر بودم نماز بر من تمام بود، الان هم استصحاب میکند وجوب تمام را. خب این برای عند الذهاب. از اون طرف هم که بر میگرده، اگر به یک نقطه رسید شک کرد که آیا اینجا داخل در حد ترخص شده یا نه، اینجا شبه موضوعی است، استصحاب میکند عدم وصول به حد ترخص را و یا استصحاب قصر، چون حالا از بیرون داره میاد، قبلا نماز شکسته بر این واجب بوده، استصحاب قصر میکنه. اینجا مرحوم سید با امام رضوان الله تعالی علیه ما تا اینجا مشترکه مسئلهی که عنوان فرمودن، اما امام یک استثناء و استدراکی میکنه، میفرماد الا این که یک علم اجمالی به بطلان نماز به وجود بیاد. علم اجمالی پیدا کنیم که یکی از این دو تا نمازها باطله. کجا علم اجمالی پیدا میکنیم؟ اگر در همون نقطه‌ای که ذهاباً میرفته شک بکند، اگر ایابن هم در همون نقطه شک بکنه، البته این فرضش خیلی نادره، و معمولا هم انسان در همون نقطه‌ای که ذهاباً شک میکنه، اون نقطه معمولا ایاباً شک نمیکنه. حالا اتفاق میفته، نمیخوایم بگیم فرضش واقع نمیشه، واقع میشه. حالا اگه در همون نقطه، یعنی از قم که داره میره بیرون به یه نقطه‌ای که رسید، اونجا شک میکنه به حد ترخص رسیده یا نه، استصحاب وجوب تمام، میگه تو نماز رو باید تماماً بخوانی. وقتی از اون ور داره برمیگرده در همون نقطه شک میکند داخل در حد ترخص یا نه شده یا نه، استصحاب میکند وجوب قصر را. خب این ما اجمالا میدونیم این نقطه یا داخل در حد ترخصه یا خارج از حد ترخصه، از این دو حال که خارج نیست. اگر خارج از حد ترخص باشه، نمازی که تماما خونده باطله. اگر داخل در حد ترخص باشه، نمازی که قصرم خونده باطله. بله، اگر در یه نقطه‌ای در ذهاب شک میکند، در عیاب در یه نقطه دیگری شک میکنه، خب اینجا چنین علم اجمالی برای ما وجود نمیاد. وقتی چنین علم اجمالی وجود نیامد، ذهاباً استصحاب میکنیم وجوب تمام را، عیاباً هم استصحاب میکنیم وجوب قصر را. هیچ علم اجمالی که مانع از جریان استصحاب بشه وجود نداره. در هر مورد علم اجمالی حجیت داره، ما بر طبقش عمل میکنیم. اما وقتی در یک نقطه، در یک نقطه معین ذهاباً در اونجا شک میکنیم، عیاباً هم در همون نقطه شک میکنیم، این رو خوب عنایت بفرمایید، چون اگر این نباشه علم اجمالی حاصل نمیشه. وقتی این چنین شد، میگم خب آقا بالاخره این نقطه یا مادون حد ترخص است یا حد ترخص و مافوق حد ترخصه، از این دو حال خارج نیست. اگر مادون حد ترخصه، نماز قصر مباطله. اگر حد ترخص و مافوق حد ترخصه، نماز تمام ما باطله. علم اجمالی داریم به بطلان یکی از این دو نماز. حالا بله تدریجی میشه، بله اصطلاحا علم اجمالی تدریجیه. بله بله بله، اگر بعدا تفصیلا فهمید اینجا واقعا حد ترخص بوده یا تفصیلا بدون حد ترخص نبوده و تفصیلا بدون یه نمازش باطله، حالا بله دیگه، حالا لازمه این حرفو همین میشه. حالا ببینید ما اینجا در درجه اول استصحاب جاری میکنیم، بعد میگیم آقا چنین علم اجمالی وجود داره. اگر این علم اجمالی مانع از جریان استصحاب بشه، وقت باید ببینیم چه کار بکنیم. یا اونجایی که علم تفصیلی هست روشنه، داخل وقت باشه باید اعاده کنه، خارج وقت باشه باید قضا کنه، او بحثی نداره. بله، رو مبنای مشهور که اصل جاری نمیشه، بله مبنای مشهور است که در اطراف علم اجمالی اصل جاری نمیشه. چی؟ علم اجمالی تدریجی داره. اگر همینجا علم دارد که بعد که بر میگرده همینجا شک میکنه، باز حالا ببینید، نه خیلی خوب، عبارت امام اینه که مخال الا از استلزم منه محذورون که مخالفت العلم الاجمالی او تفصیلی به بطلان صلاته، کمن سل الزور تماما فی الذهاب فی المکان المذکور و اراد اتیان العصر فی العیاب فیه قصرن. اراده یعنی الان که اینجا داره نماز تمام میخونه، عصر هم که میخواد برگرده همینجا میخواد نماز عصرشو بخونه. پس الان علم اجمالی داره، علم متو علم اجمالی تدریجی میشه. خب نه تدریجی همینطوره، تدریجی همینطوره، نه فرقی نمی کنه. در منجزیت علم اجمالی مبنای مشروع، مبنای مشروع داریم عرض میکنیم رو مبنای نه شبهه غیر محصور است اونجا.
نه امسال صد تا معامله انجام میدم،
باشه اونجا چون غیر محصور است. بله اون نه نه حالا عرض، حالا مبانی باید عرض بکنی، حالا باید مبانی عرض بکنم از دیفره تا رو عرض میشود که این عنوان مسئله عرض کنم سیدین الا از استلزمه رو نداره، امام در حاشیه عروم دارن. عرض میشود که مرحوم آقای حکیم دارن، مرحوم آقای گلپایگانی دارن، مرحوم استاد الهادی شیرازی داره. عرض می شود که این استثناء رو دارن. حالا آیا سید قبول نداره یا اینکه حالا این فرض رو مطرح نکرده، اینم باید درش تأمل بشه. خب این عنوان بحثه. پس ببینید اگر این شک در ذهاب و شک در عیاب در دو نقطه باشه، این اصلا هیچ بحثی نداره. ما در ذهاب استصحاب تمام رو جاری میکنیم، در عیاب استصحاب قصر را جاری میکنیم. این استصحاب ها مشکلی به نام علم اجمالی و مانعی به نام علم اجمالی نداره، لذا بحثی نیست. انما البحث اونجایی که این شک هم در ذهاب هم در عیاب فی نقطتن واحدتن باشه، که این نقطتن واحده یا واقعا داخل در حد ترخص یا خارجه. اگر داخل باشد نماز قصر باطله، اگر خارج باشد نماز تمام باطله. حالا چه کار کنیم اینجا؟ مرحوم آقای خوی قدس سر رو در این جلد بیستم شرح عروشون در صفحه 217 ایشون در تحقیق مطلب می‌فرماید قد یفرز و حصول العلم الاجمالی من اول الامر کما لو علم عند شکی فی الذهاب ببتلائهی به نفس حاضر شک فل ایاب و اخرا یفرز و حصوله نادرن. خب این دو فرض هست. یه فرض این هست که من در همون نقطهی که در ذهاب شک میکنم داخل در حد ترخص یا نه، همون جا میدونم اندل ایاب در همین نقطه باز همین مشکل بر من پیش میاد. یعنی علم اجمالی الان موجوده، یعنی همین الان که میخوام نمازم رو به استصحاب وجوب تمام بخوانم نماز علم اجمالی موجوده. اما یه وقتی هست که نه، من اصلا نمیدونم کی برمیگردم و نمیدونم وقتی برمیگردم در چه نقطه‌ای میخوام نماز بخونم و کجا شک میکنم، اصلا شک میکنم یا نه. من در این نقطه ذهاباً شک میکنم، استصحاب وجود تمام میکنم، حالا هیچی دیگه نمیدونم. الان میرم، بعد که برمیگردم در همون نقطه تصادفاً باز بر من شک حاصل میشه و من نماز رو میخوام قصر بخونم رو استصحاب وجود قصر. مرحوم آقای خوبی میفرمان بین این دوتا فرق وجود داره، بین حصول علم اجمالی بالفعل و بین اینکه علم اجمالی متأخرن حاصل بشه بعدن به وجود بیاد، که اون فرض دومه. حالا ببینیم که چی بین اینها چه فرقهایی میخوان بگذارن. عرض میشود که میفرمایند که من این عبارت رو هم آوردم از کتاب ایشون 218 میفرمایند اما فعل اول، خب اونجایی که الان علم اجمالی موجوده همین الان، لا اشکال و لا شبهت فی تعارض استصحابین و تساقطهما بناء علی ما هو صحیح من عدم الفرق فی تنجیز العلم الاجمالی بین الدفعی و تدریجی. می‌فرمایند که در اینجا فرقی نمی‌کند در اینجا که الان علم اجمالی موجوده به اینکه یکی از این دو تا نمازها باطل خواهد بود، این دو تا استصحاب‌ها به خاطر معارض بودن با این علم اجمالی، یعنی مواجه بودن با این علم اجمالی از کار می‌افته. چرا؟ چون علم اجمالی خودش منجزه، وقتی منجزه دیگه مجالی برای شک و رجوع به استصحاب وجود نداره. منتها می‌فرمایند که ما در محل خودش گفتیم که در منجزیت علم اجمالی فرقی نمی‌کند که الان علم اجمالی متعلقش موجود باشه. من علم اجمالی دارم، یکی از این دو تا ظرف الان نجسه، یا تدریجی باشه، یعنی علم اجمالی دارم به اینکه یا این نمازی که الان دارم میخونم یا نمازی که فردا یا دو ساعت بعد میخوام بخونم. مراد از تدریجی در اینجا در نظر ایشون همینه، یا نمازی که الان میخونم، خب الان یه طرف علم اجمالی حاصل شده، هنوز طرف دوم حاصل نشده. به عبارت اخرى دفعی اونجاییست که اطرافش بالفعل موجودن، میشه علم اجمالی دفعی. من علم اجمالی دارم یکی از این دوتا ظرف نجسه. اما اگر بگم آقا یا ظرفی که امروز میخورم یا ظرفی که فردا برای من برا قضا میارن، من علم اجمالی دارم یا این نجسه یا او. ایشون میفرماید تحقیق این است که ما در محل خودش گفتیم این علم اجمالی هم منجزه. علم اجمالی که طرف دیگرش هنوز موجود نشده، اینجا در ماننوی هنوز عیاب محقق نشده، هنوز برگشتی در کار نیست، اما این میدونه برگرده در همین نقطه شک میکنه. مثل این که این میدونه آقا در این خانه یا این ظرفی که امروز بهش دارن میدن نجس است، یا ظرفی که فردا میخوان به عنوان غذا بهش بدن نجسه. در منجزیت علم اجمالی، هم در علم اجمالی دفعی هم در علم اجمالی تدریجی فرقی بین اینها نیست. بله فعلیه، معنا علم دارن. بله بله میشه متعقب. بله شما الان علم دارید به این که خدا 6 ماه دیگه اولاد بهتون میده، علمتون الانه یا نه؟ معلق نیست، الان علم داری، یقین داری که آقا 6 ماه دیگه ظرفش اون موقع حادث میشه، ظرف به وجود آمدن اولاد اون موقع است، ولی علم الانه. شما علم دارید 10 روز دیگه خدای نکرده جنگ میشه، خدا نکنه انشاءالله، علمتون که الانه. نمیتونید بگید آقا من هنوز علمم معلوم نیست. علم معلق یعنی این که یه وقت میگید که آقا اگر فلان حادثه محقق شود نعلم، میشه علم تعلیقی به درد نمیخوره. اگر فلان شرط موجود شود نعلم، اما اینجا که اینطور نمیگید، میگید الان نعلم، الان ما نعلم و به این که آقا یا این نجسه یا اون ظرفی که فردا تدریجی فقط طولیت در زمان درش موجود در اطرافش، یا ظرفی که الان هست نجس است، یا ظرفی که فردا من به عنوان قضا میدن علم دارم. خب اینجا علم اجمالی منجزیت خودش رو تثبیت میکنه، ما هم همین نظر رو داریم در علم اجمالی، در منجزیت علم اجمالی. فرقی بین این که اطرافش دفعتا موجود باشه یا اطرافش تدریجا حاصل بشه، فرقی بین اینها نمیکنه.
این در زمان خودشون هر کدوم از اینا مبتلا به معارض نیستن، یا ایاب در زمان ایاب مبتلا به معارض نیست، در زمان و مبتلا به معارض نیست. هر کدوم را یه جور در نظر بگیریم دیگه فکر نمی‌کنم اون جایی برای این باشه که
ببینید خود استصحاب ها معارض نیستن. بله، البته ما تعارض اینجا تعارض بلعرضه، یعنی وقتی داریم میریم استصحاب میکنیم وجوب تمام را، برمیگردیم استصحاب میکنیم وجوب قصر را، خود این دوتا استصحاب ها مشکلی و هم ندارن، ولی تعارض بلعرض دارن. یعنی من علم اجمالی دارم یکی از این دوتا باطله، و در باب تعارض هم میگن فرقی نمی کنه بین تعارض به ذات و تعارض بلعرض. چی؟ نه خب حالا که علم اجمالی آمد، این دوتا استصحاب ها با هم تعارض میکنند و از اعتبار میفته، یا میگیم آقا اصلا نباید جاری بشن. چی؟ بله دیگه، این رو اون مبنا، ما رو اون مبنا که بگیم علم اجمالی خودش علت تامه است، با اون مبنایی که بگیم که عنوان مقتضی رو داره، خب اینجا ثمرش در این ظاهر میشه که آقا اگر اون مقتضی این دوتا اصلها جاری میشن بعد تساقط میکنن، اگر گفتیم علت تامه است از اول دیگه این اصلا نباید جاری بشن در اینجا. خب عرض میکنم که مرحوم آقای خویی میفرمایند که بناء علی ما هو صحیح من عدم الفرق فی تنجیز العلم الاجمالی بین الدفعی و تدریجی و ان العبرت بفعلیت الحکم ولو فی ظرفه. ببینید حکم در ظرف خودش فعلیه، یعنی این که فردا این که میخواد بیاد در همین نقطه شک میکنه، در همین نقطه استصحاب قصر میکنه و فعلیت داره براش. فلا مناسهین اذن. خب حالا چه کار کنیم در اینجا؟ در اینجایی که الان یک علم اجمالی وجود دارد بالفعل، لا مناسه، یا جمع بخانه بین القصر و الاتمام، یا نمازشو تأخیر بیندازه تا محلی که یقین داره به اینکه به حد ترخص رسیده، رعایتا للعلم الاجمالی المزبور بعد از سقوط الاستصحابین بالمعارضه. خب این باز چندان بحثی نداشت، یعنی این که الان علم اجمالی داشته باشیم که در ایابم در همین نقطه شک میکند و در نتیجه یکی از دو استصحاب باطله، یکی از نمازها باطله، این بحثش روشنه. اما فرع دوم این است که الان علم اجمالی حاصل نشه برای این. میگه من نمیدونم کی برمیگردم اصلا، نمیدونم کی نمازمو میخوام بخونم، کجا میخوام بخونم، کجا شک میکنم، اینا نمیدونم اصلا. منتها الان که داره میره در ذهاب شک میکنه، نمازشو تمام میخونه، استصحاب وجوب تمام، میره. الانم دیگه از ایاب چی نمیدونه، میره، بعد که برمیگرده تصادفاً در همان نقطه باز شک میکنه. اینجا مرحوم آقای خویی میفرمایند که باز باید در دو مقام بحث کنیم. یک مقام این است که وقت باقیه، الان اذان ظهر رو گفتن، این از شهر خارج شد، شک کرد، نماز ظهرشو تمام خوند، حالا رفت، دو ساعت دیگه برگشت، درست در همین نقطه شک کرد، نماز عصرش رو شکسته خوان رو استصحاب وجوب قصر. قد یفرز و مع بقاء الوقت، این یک مقام. مقام دوم فی خارج الوقته. می فرماین که اما در فرضی که وقت باقیه، مثل همین مثال ظهر و عصری که الان زدیم، میفرمان لا ریب حین اذن فی سقوط الاستصحابین بالمعارضه، باز اینجا به علم اجمالی الان محقق میشه بالاخره، الان که ایابن رسید در همون نقطه شک کرد، الان علم اجمالی پیدا میکند یا اون نمازش باطله یا این نمازش. این علم اجمالی منجزه، منجزه یعنی میگه اون دوتا استصحابا به در نمیخوره، باید اعاده کند، هر دو رو باید اعاده کنه. ان قلت، بگیم آقا اینجا الان که میرسه نسبت به نماز ظهرش قاعده فراق رو یا قاعده تجاوز رو مطرح بکنه، باید فراق رو، حالا روم اختلافی که فراق و تجاوز یکیه یا دوتاست، به نظرم میرسه مرحوم آقای خویی هم یکی میدونه اینها رو، ما بله و ازش تعبیر به قاعده تجاوز میکنه، ما قاعده فراق و تجاوز رو دوتا میدونیم، امام هم رضوان الله تعالی علیه یه دونه میدونه اما تعبیر به قاعده فراق میکنه. امام
امام مثل
شیخ اعظم دیگه، تو ذهنمه که امام قاعده تعبیر فراق میکنه. علی کل حال، حالا این روم اختلافی است که وجود داره، حالا آیا اینجا ما قاعده فراق یا قاعده تجاوز رو جاری کنیم؟ بگیم خواهی نماز ظهرش خونده تموم شده، الان که برمیگرده میخواد عصر رو بخونه شک میکند نسبت نماز ظهر، او رو قاعده فراق یا تجاوز جاری کنیم، حمله بر صحتش بکنیم، نسبت به نماز عصر استصحاب قصد داره، اونم بحثی نداره. در حقیقت ما با قاعده فراق و تجاوز یه طرف علم اجمالی رو از کار بیاندازیم، بگیم آقا تفصیلا نسبت به نماز ظهر ما علم به صحتش داریم، حالا علم تفصیلی یا اونی که منزله علم تفصیلی که خود اماره باشه، قاعده فراق و تجاوزی که اماره است به منزله علم تفصیلی میاد میگه آقا نماز ظهرت درست انجام شده، نسبت به او علم اجمالی از کار بیفته، علم اجمالی منجزیتش از دست میده، الانم ایابن نمازشو قصر میخوانه. مرحوم آقای خویی میفرماین که قاعده تجاوز یا قاعده فراق در جایی که شک مستند به فعل مکلف باشه جریان داره، مکلف فعلی انجام داده از محلش هم تجاوز کرده، حالا نمیدونه اجزاشو آورده یا نه، رکوع آورده یا نه، سجده آورده یا نه، شرایطش رو آورده یا نه، آیا مبتلا به مانع بوده یا نه، که تمام اینا مربوط به فعل اختیاری مکلفه. در چنین موردی من الان نمازمو خوندم، نمیدونم بعد از نماز رکوع آوردم یا نه، سجده آوردم یا نه، قرائت خوندم یا نه، طهارت داشتم یا نه، اینا تمام قاعده تجاوز جاری میشه یا قاعده فراق. که عرض کردم ما در اون رساله‌ای که در قاعده فراق و تجاوز داریم عرض میکنم که من بحث قاعده فراق و تجاوز رو یک ماه رمضانی گفته بودم، بعد مشرف شده بودم به نظرم به سفر حج، تکمیلشو بردم اونجا، تکمیل کردم اونجا، تمام شد، که یکی از یادگارهای خوب ماست، یا حالا یه ایام حج بود یا ایام عمره، الان اینشو دقیق نمیدونم. اونجا ما اثبات کردیم اینا دو تا قاعده است، اصلا لسان ادلش به خوبی دلالت داره بر اینکه اینها دو قاعده است و اینها قاعده واحده نیست. در هر صورت ادله میگوید اونجایی که شما شک کردید که جزئی را یا شک شرطی را یا مبتلای به مانع شدید یا نه، اینجا عرض می شود که حمله بر صحت بکن و بگو که محکوم به صحته. بله
آمین.
چی؟ حالا عرض می کنم آقای خویی می فرمایند اما ما نحن فی یک امری است که خارج از اختیار مکلفه. این که آیا این مکان حد ترخص هست یا نه، این ربط به مکلف نداره. این درست شک میکنه، اما شک در یک فعلی که مستند به خود مکلف باشه نیست. این یه امری است خارج از اختیار مکلف. این عرض میکنم که آیا این مکان حد ترخص هست یا حد ترخص نیست؟ اگه حد ترخص باشه نماز صحیحا تماما باید باشه، اگه نیست بعد ترخص، یعنی بعد از حد ترخص باید قصرن باشه. چی آقا؟ که چی؟ نه نه، ما اصلا بسید توضیح فرمایش ایشون داریم میگیم، میگیم که آیا ما میتونیم بگیم در اینجا قاعده تجاوز جریان داره یا نه. آقای خویی میفرماید قاعده تجاوز در اون شکیست که مستند به خود مکلف باشه. بگم آقا من نمیدونم انجام دادم یا نه، من نمیدونم این جزء را، این شرط را در حین عمل رعایت کردم یا رعایت نکردم، اینجا قاعده تجاوز فراق جاری میشه. و لعل میخوان به اون تعبیری که در روایات قاعده تجاوز وارد شده که یه تعلیلی داره تو اون روایات، نه اذکر حین یتوضع اذکر، از اون زمانی که یشک به عسکریت، که خب ما راجع به همه عسکریت هم خیلی بحث داریم توی همون رساله قاعده تجاوز فرا، این معلوم میشه که، ولی خب این مسلمه، این عنوانش که معلوم میشه که این مربوطه به خود فعل مکرر. عسکر اون موقع توجه داشته رکوع رو بیاره، قرائت رو بیاره، سجده رو بیاره و هاکذا. اما اگر ما آمدیم گفتیم آقا یه چیزی هست که من نمیدونم اینجا از حد ترخص بوده یا نه، یا حد مسافت، حد مسافت رو اینجا دیگه درش عسکریت معنا نداره، یعنی اون تعلیلی که در روایات قاعده تجاوز وارد شده، حالا آیا بگیم علت، آیا بگیم حکمت، بحث‌های مختلفی که اونجا مطرحه، این حکمت یا علت در مانحنفی وجود نداره. اصلا در مانحنفی در قبل از عمل شک کرده. یعنی حالا یک جهت دیگه ای هم که اینجا باید گفت، در مانحنفی قبل از عمل شک کرده که آقا اینجا حد ترخص هست یا نه. بله قبل از میدونم، قبل از این که برسد، وقتی رسید به اونجا، قبل از این که نماز بخونه که شک نکرده. یعنی چه؟ بله آقا الان قبل شک میکنه نماز رو تمام میخونه، میره یه ساعت دیگه میاد میخواد نماز عصر بخونه، شک میکنه، شکسته میخونه. فقط میگیم که آقا حالا بعد از این که رسید اینجا الان علم اجمالی پیدا میکنه، یعنی اول نمیدونست، دوباره میخواد برگرده، چه ساعتی برگرده، آیا شک میکنه یا نمیکنه. اما الانم رسید اینجا، شک کرد، استصحاب قصر بهش گفت تو نماز شکسته بخون. بس در نماز ظهره. نه الان نکته دیگه که غیر از این مطلبی که آقای خویی میگن و شاید از این جهت مهمترم باشه، میگیم آقا در نماز ظهر شکش کی بوده؟ قبل از نماز بوده. اگر شک قبلش باشه دیگه مجالی برای قاعده تجاوز اینا نیست. میدونم با شک کرد، استصحاب تمام کرد، نماز رو تماما خوند، الان هم که بر میگرده شک میکنه، استصحاب قصر میخونه، نماز رو قصرا میخونه. الان حصل له العلم الاجمالی به اینکه یکی از این دوتا باطله، اینا درست. ولی وقتی ما میخواییم نماز ظهر رو با قاعده تجاوز تصحیح کنیم، شما از این راه وارد میشید آ شک که در قاعده تجاوز اونجاست که مستند فعل مکلف باشه، که فرمایش تمامی هم هست این. ولی من عرض میکنم یه نکته دیگه هم وجود داره در قاعده تجاوز اونجوریه که شما شکتون بعد از عمل باشه، بعد از عمل شک کنید که آیا این صحیحه یا نه. میدونم شما الان اینجا قبل از عمل یک شکی داری و هم ببینید قبل چی؟ متوجه هم آقای غلام اعتبار، متوجه اینو هستم. الان شما شک دارید در این که نماز ظهری که خواندید صحیح هست یا نه. خب این شک معلول اون شکیست که آیا اونجا حد ترخص بوده یا نه، و اون شکی که آیا اونجا حد ترخص بوده یا نه قبلا بوده. شما یه وقتی هست که بید آقا من میخوام بگم فرق بین المقامه، شما یه وقتی از شهر میرید بیرون من دون شکن و من دون توجهن وای میشه نمازتون رو تماما میخونید. اصلا مثل خیلی از مردم اصلا کاری توجهی به حد ترخص اینا نداره، نماز رو تموم میخونه، بعد نماز که تمام شده اینا بهش میگن آقا اینجا هنوز تو حد ترخص داشتی با شکسته میخوندی، یا یکی میگه نه معلوم نیست حد ترخص باشه یا نه، برای شک حاصل میشه. اینجا بعید نیست که بگیم که حالا اگر این اشکال دوم مطرح نباشه و کسی این اشکال دوم قبول نکنه بگه آقا هازا شک کن بعد العمل، و شک بعد العمل مجرای قاعده تجاوزه تمام، یا مجرای قاعده فراقه. ولی من میخوام عرض کنم اینجا یه شکی قبل العمل که او سبب برای این شک بعد در صحت نماز بعد از عمل شده اون بله یک شکی قبل از عمل موجوده. الان قبل از عمل من نمیدونم آقا من چه نمازی برام واجبه یا نه، و اون شک بعدی در صحت مستند به اونه، نمیتونیم اون شک رو نادیده بگیریم. لذا میخوام عرض کنم با قطع نظر از این اشکالی که ایشون میکنن یه اشکال دیگه هم در اینجا وجود داره. اون وقت میفرماین حالا اینجا مؤمنی برای صحت ظهر نیست چون صحتش منحصر به استصحابه، استصحابم که معارض داره، باید رجوع کنیم به قاعده اشتغال القاضیه به لزوم اعادت الظهر قصرن والاتیان بالعصر قصرن و تماما لعدم اصل یحرز بهی عهد الامرین که روشن است. حالا این فرض اولی که بیان کردن که در داخل وقته، فرض دوم که خارج وقته انشالله فردا عرض میکنم و صلی الله علیه و آله.